تأکید کردند که هدف آنها فقط افغانستان است. پلوس 98-935-875-6735 شماره تماسی ما با شما عزیزان است و شما می توانید در هر وقت مناسب پیام های صوتی و کتبی خود را با این شماره که با برنامه های ایمو، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است با ما ارسال نمایید. همراهان گرامی، این لحظه گزارش را خواهید شنید که در خصوص وضعیت فعلی درگیری ها در شمال افغانستان معلومات می‌دهد.
وزارت دفاع ملی افغانستان از برنامه نیروهای حکومتی برای پس گرفتن مناطق از دست رفته خبر می‌دهد. با خروج نیروهای خارجی از افغانستان، جنگ در شماری از ولایات این کشور افزایش یافته، شمار کشته و زخمی ها نیز بیشتر گردیده است. اکنون جنگ در شماری از ولسوالی‌های سمنگان، سرپل، فاریاب، جوزجان، قندوز، تخار و بدخشان، آریوب، زازه، پکتیا و برخی ولسوالی‌های اروزگان در کنار ولایت بلخ ادامه دارد. در همین حال شماری از ولسوالی‌ها بین نیروهای دولتی و طالبان دست به دست گردیده است. فواد امان، معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی افغانستان، میگوید که ما در وضعیت جنگی قرار داریم. پیشروی و عقب نشینی یک امر طبیعی است و برای واپسگیری ما برنامه مشخص داریم که به اجرا گذاشته می شود. فواد امان:
ما در یک وضعیت کاملا جنگی قرار داریم. دامنه خشونت ها و جنگ ها افزایش پیدا کرده. در چنین یک حالت پیشروی و عقب نشینی یک امر طبیعی است، معمولا اتفاق می افته. اما به خاطر واپسگیری تا حد از دست رفته، پلان و برنامه مشخص وجود داره. برنامه عملیاتی ما به گونه منظم اجرا خواهد کرد.
در همین حال شماری از نمایندگان مردم در مجلس از عدم رسیدگی مقامات به نیروهای دولتی انتقاد نموده، از مسئولین میخواهند تا هرچه زودتر متوجه این امر مهم شوند. روبینا جلالی، نماینده مردم، به نیازمندی سربازان به امکانات و اکمالات اشاره نموده، میگوید:
در گذشته سرباز ما آب میخواست و نان میخواست، میگه پیشکم ما پر باشه که بجنگم، ولی امروز سرباز ما امکانات میخواید، تجهیزات میخواید، حمایت میخواید، رویه میخواید، ولی متاسفانه وجود نداره.
همچنان مولوی ذبیح الله صدیق، نماینده بدخشان، از عدم استراتژی جنگی حکومت افغانستان انتقاد میکند. اما از سوی دیگر ملا آیت الله اخوندزاده، رهبر طالبان، در پیامی از نیروهای خود خواسته تا جلو تلفات غیر نظامیان را گرفته و کسانی که از جنگ دست میکشد با آنها رفتار خوب کنند. این در حالی است که نیروهای دولتی مصمم به شدت گرفتن جنگ بوده، میخواهند فشار بر طالبان وارد نموده و مدعی هستند که ولسوالی ها را دوباره واپس میگیرند. تا اکنون حدود 30 ولسوالی در مناطق مختلف افغانستان دست به دست گردیده است. خبرنگار رادیو دری، کابل.
همراهان گرامی، این لحظه سرود زیبا از آوازخوان ایرانی حسین توکلی را منظورتان می‌گردانیم.
دنیا فریاد که از عشق ندارم قراری، ای عشق را با دلم می ستیزی، فریاد که از عاشقی می گریزی، ای عشق را با دلم می ستیزی، فریاد که از عاشقی می گریزی. سرمستم از جام تو چشمانت، گیر افتاده دلم در دام چشمانت، میرخصم با ساز نگاه تو، آسمان من شده صورت ماه تو. سرمستم از جام تو چشمانت، گیر افتاده دلم در دام چشمانت، میرخصم با ساز نگاه تو، آسمان من شده صورت پیش برام. سرمستم از جام دو چشمانت، گیر افتاده دلم در دام چشمانت. میرخصم با ساز نگاه تو، آسمان من شده صورت ماه تو. سرمستم از جام دو چشمانت، گیر افتاده دلم در دام چشمانت. میرخصم با ساز نگاه تو، آسمان من شده صورت ماه تو.
دوستان عزیز، حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت میکند.
با شوخی از گروه خندیم کمان، لطفاً ما را همراهی کنید.
خونده های کلانش سانی بکنه، اون طرف بگیر. اگر اشت بگیرم اگر؟ ای، خواب باب دادمی؟ ای، باب هم یک باب دادمی؟ چنجیمی چوکات یا
همه خکرا ایستاد نه ها یوردان دیده میشد می آی هیزم کوی کشونی
گپ میشونه کو گپ میشونه من درباره فلسفه حاضر فکرسم فلسفه ی حیات بین
فلسفه کجا
گپ آدم نبر گپ آدم نبر فلسفه حیات نگاه کن فکر کار سوجام که همین 32 سال پیش چخل خوشبخت بودیم
32 سال پیش از 32 سال پیش ماشین اصلا نبودیم کو
همینا میگویو
و پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. شاد و مسرور باشد.
همراه و همسفر به خدا می سپارمد، تا هفته دیگر به خدا می سپارمد. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما راز خاطرت مبر به خدا می سپارمد.
دوستان عزیز شنونده، تکرار دیدنی های ایران زمین اینک تقدیم حضورتون میگردد. همراهی بفرمایید.
هر گل که بهار تاجیکستان دارد، وان بوی شکوفه زار ایران دارد. شیراز و خراسان و بهار و باغش، یاد از چمن و باغ زرافشان دارد. جاذبه های ایران زمین.
ایرانگردی یعنی یک دنیا خاطره چشم نواز. بفرمایید.
خداوند بخشنده مهربان، دوستان، یاران، امرهان، سلام بر شما. نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه جاذبه های ایران زمین در خدمت شما عزیزان. انشالله که وقت داشته باشید با این برنامه با ما همراه باشید. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه جاذبه های ایران زمین. وقتتون بخیر باشد انشاءالله، در پناه حق بهترین لحظه ها نصیبتان باشد. یاران صمیمی نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده این برنامه، در خدمتتون دعوت میکنم با ما همراه باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، یکی از زیباترین نقاط ایران استان کردستان واقع در غرب کشور است. جاذبه های طبیعی و هوای عالی این استان را به یکی از مقاصد جذاب طبیعت‌گردی تبدیل کرده است. در میان طبیعت زیبای کردستان دریاچه شگفت انگیز به نام زریوار وجود دارد که به دلیل برخورداری از طبیعتی دست نخورده و بکر و چشماندازهای حیرت انگیز و کوهستانی مورد توجه بسیاری از طبیعت دوستان است. در برنامه امروز سفر به این دریاچه زیبا خواهیم داشت. از شما دعوت می‌کنیم با این برنامه هم سفر ما باشید. دریاچه زریوار یا زریوار بزرگترین دریاچه آب شیرین غرب ایران و یکی از تماشایی ترین مکانهای دیدنی کردستان به شمار می رود که در 3 کیلومتری غرب شهر مریوان قرار دارد. دریاچه‌ای که در میان دره محصور از کوها و جنگل‌های بلوط قرار گرفته است. دریاچه زریوار 5.5 کیلومتر طول و حدود 2 کیلومتر عرض دارد و مساحت حدود 850 تا 900 هکتار را در بر گرفته است. عمق این دریاچه بین 2 تا 5 متر است. جالب است بدانید که هیچ رودخانه‌ای به دریاچه زریوار نمی‌ریزد و آب این دریاچه از چشمه‌هایی که از کف آن می‌جوشد و بخشی نیز از بارش‌های جوی تأمین می‌شود. در زمستان به دلیل سردی هوا سطح دریاچه یخ می‌زند. البته قسمت‌هایی که محل قرار گرفتن چشمه‌های خود جوش است از یخ‌زدگی در امان می‌مانند. به طور تقریبی حجم آب این دریاچه 30 میلیون متر مکعب برآورد شده است. مطالعات زمینشناسی نشان می‌دهد که دریاچه زریوار کردستان در یک فرونشست محلی تشکیل شده است. این مطالعات همچنین نشان داده است که دریاچه مریوان در شرایط آب و هوایی سرد در 20000 سال پیش از میلاد مسیح شکل گرفته است. البته درباره شکل‌گیری این دریاچه سارامیز افسانه‌ها و روایت‌های مختلفی نیز از سوی مردم محلی نقل می‌شود. از جمله عده‌ای بر این باورند که گنج پنهان زیر دریاچه زریبار وجود دارد که دریاچه از آن محافظت می‌کند و تاکنون نیز کسی آن را پیدا نکرده است. بنابراین احتمال وچه تسمیه زریبار و استفاده از واژه زر در نام این دریاچه اشاره به این گنج مدفون شده دارد. از دیگر شگفتی‌های دریاچه زریوار جزیره‌های متحرکی است که در آن وجود دارند و با جریان آب و باد از کناره‌های دریاچه جدا شده و در وسط آن به چشم می‌خورند. گاه مساحت این جزیره‌های کوچک در زریوار به 20 متر مربع هم می‌رسد. علاوه بر این دریاچه زریوار به عنوان یک واحد اکولوژیکی و اکوسیستم آبی در کردستان پدیده بسیار نادر است که گونه‌های جانوری و گیاهی بی‌نظیری را در خود جای داده است. پوشش قالب اراضی این ناحیه را جنگل و بیشه‌زارهای نیمه انبوه تشکیل می‌دهند که گونه قالب جنگلی آن بلوط ایرانی است و گونه‌های جنگلی دیگر مانند گلابی وحشی، زالزالک و بادام در شیب‌ها و نقاط مختلف آن دیده می‌شود. گیاهان شناوری چون سراتوفیلیوم، سیریفیلیوم و گونه‌هایی از گیاهان خاردار و گونه‌های نی، نیلوفر آبی، پیچک‌ها و نعنا پوشش گیاهی این تالاب را تشکیل می‌دهد.
سلام، حسینی هستم از سایت خدمات گردشگری سوینتارا. در این فایل صوتی میخوام راجع به یک محصول کاربردی صحبت کنم برای کسانی که زیاد سفر میکنن و میخوان سفر کم خرج داشته باشن. در این محصول 8 راهکار ارائه شده که به طور خلاصه راجع به هر کدوم توضیح میدم. راهکار شماره اول، استفاده از غذای آماده. راهکار دوم، در سفرهایی که قصد دارید بیش از 5 روز در منطقه اقامت کنید حتما سویت اجاره کنید. راهکار سوم، معمولا بین دوست و آشنا افرادی هستن که به جهانگردی علاقه‌مندن و به مناطق آشنا هستن، این افراد میتونن راهنمای شما بشن. راهکار چهارم، مسافرت با گروه های کوهنوردی و فدراسیون ها هستش که سفرهای فوق العاده کم خرج دارن و جاهای بسیار دیدنی میرن. راهکار پنجم، جهت مسافرت به کشور همجوار حتما از ماشین خودتون استفاده کنید، خیلی از هزینه رو کاهش میده. جابجا کردن کالا، مثلا فرش ایران در تمام جهان طرفدار داره، از فرش ایران یا کالاهای شبیه این استفاده کنید، ببرید و اونجا پول نقد کنید یا کالای مشابه. هفتم، استفاده از سایت های تخفیف ویژه است، مثل سوینتارا به اطلاع میدن تخفیف کرده و از تورها به قیمت خیلی پایین استفاده کنید. راهکار هشتم، خانه خودتون رو اجاره بدهید و به سفر بروید. سایت های مثل exchanger.com و surfacing میتونید طرفتون توی کشوری پیدا کنید که دوست دارید بیاد شهر شما و نتون رو با هم مبادله کنید و یه مدتی در اختیار هم قرار بدید. برای خرید این ای بوک میتونید به سایت سوینتارا به نشانی sevintara.com مراجعه.
سفرهای تفریحی، سیاحتی شما و آشنایی با جاذبه های ایران زمین از طریق امواج رادیویی با برنامه جاذبه های ایران زمین از گفتارهای رادیو تاجیکی خراسان رضوی. با ما همراه باشید. بفرمایید. تالاب زریوار پتانسیل بالایی در جذب پرندگان آبزی، کنار آبزی و غیر آبزی نیز دارد و در این تالاب گونه های متعدد پرنده های بومی و مهاجر زندگی می کنند. پرستوی دریایی گونه سفید، اردک بلوطی، اردک سرحنایی، لک لک، هواسیل خاکستری و گونه های کمیابی چون کوکوی خالدار از جمله پرندگان این دریاچه هستند. ماهیان بومی همچون سیاه ماهی خالدار، سیاه ماهی معمولی، عروس ماهی گامبوزیا در این تالاب زندگی می کنند. از جانوران پستاندار تالاب زریوار و اطراف آن نیز می توان به سگ آبی، روباه، خوک وحشی، خرگوش، گراز و خرس قهوه‌ای اشاره کرده. مجموعه چنین ویژگی‌هایی سبب شد تا تالاب زریوار، هفتمین تالاب ثبت شده ایران بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، در کنوانسیون بین المللی رامسر به شمار رود.
شمال و جنوب و غرب ایران پر از دیدنی های زیباست. سفر به ایران و ایرانگردی از آرزوهای من است.
هوای این منطقه در فصول بهار و تابستان بسیار معتدل و دلچسب و در پاییز و زمستان سرد و خشک است. در بیشتر زمستان‌ها به دلیل سرد بودن هوا و همچنین شیرین بودن آب دریاچه، بیشتر سطح این دریاچه یخ می‌بندد. شاید برای دوستداران طبیعت برفی، سفر به این منطقه در فصل زمستان هم دلانگیز باشد. در جوار دریاچه زریوار مجتمع ساحلی زیبایی قرار دارد که با داشتن امکانات متنوع شرایط خوبی را برای گردشگران فراهم کرده است. اگر قصد سفر به این دریاچه و اقامت در کنار آن را دارید، انشاءالله بعد از بین رفتن ویروس کرونا می توانید شب را در این مکان بمانید و از آرامش و سکوت شبانگاهی زریوار لذت ببرید. یکی از گزینه‌های مناسب برای اقامت در فصول گرم برپایی چادر در حاشیه زریوار است. مسافران زیادی شب را این گونه در کنار زریوار سپری می‌کنند. علاوه بر این، برای اسکان در کنار دریاچه زریوار هتل‌ها و مراکز اقامتی متعددی وجود دارد که چشم‌انداز فوق‌العاده‌ای هم به منظره زیبا و تماشایی دریاچه زریوار دارند و پذیرای گردشگران هستند.
ایران سرشار از جاذبه ها، ایران سرشار از طبیعت بکر و زیبا،
دماوند و شکوه البرز،
ایران سرزمینی دلیران است،
آذربایجان تنوع سنت و تاریخ، ایران سرزمینی ماندگار،
خراسان و مشهد مقدس و صفای حرم، جاذبه های ایران زمین. جاذبه های ایران زمین برنامه ای از گروه فرهنگ و معارف اسلامی رادیو تاجیکی، گوینده نوشین مجاب، تهیه کننده نوشین مجاب. در این برنامه با ما از طریق امواج رادیویی همسفر باشید تا شما را با جاذبه های گردشگری ایران زمین بیشتر آشنا بسازیم.
شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی، به این ترتیب رسیدیم به پایان برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین و شما آشنا شدید با دریاچه زریوار. انشاءالله که این برنامه طرف توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. یاران همراه، برنامه یک گوهر شما را دعوت به همراهی می کند. شنونده این برنامه هم اینک باشید.
زن اون بخش زیبای آفرینش بشره، این بخش زیبا به طور طبیعی با اندکی در پرده بودن همراهه. این خاصیت این بخش زیبا و لطیف وجود انسان است.
یا گوهر، به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض ادب و سلام و احترام دارم حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر. دعوت میکنم با برنامه یک گوهر ما را همراهی بفرمایید. آشنایی با بانوان مسلمان از سراسر جهان اسلام در گفتارهای رادیو تاجیکی، صدای جمهوری اسلامی ایران، خراسان رضوی، برنامه یک گوهر.
به نام خدای مهرآفرین. سلام، ایام به کامتون باشه. زرینه کشاورزم. از زنان موفق میگی، زنانی که در موفقیتشون ردپاهای پنهانی هست. ردپای خانواده، ردپای معلم‌ها و استادان، ردپای دوستان و همکاران و زنان و مردان بسیاری دیگر. کسانی که تصمیم‌های نو و آرزوهای بزرگ برای کوشش و توانستن رو باور کردند.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند. اینان همه موانع را در هم شکستند. توانایی های خود را به مرحله عمل رساندند و جهان را هم غنی‌تر کردند.
اما اگر آنها هم فکر می‌کردند که نمی‌توانند، نمی‌شود، ضعیفند، توانایی‌شان ندارند و اگر از زن بودنشان می‌ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. اما آنها نترسیدند. کلیشه ها را باور نکردند. آنها قالب های رایج و کلیشه ها را ادامه ندادند. تو هم ادامه کلیشه ها نباش.
دوستان عزیز شنونده، همکارم زرینه کشاورز از طریق گفتگوهای اختصاصی شما را با بانوان مسلمان، مدیر، مدبر و کارآفرین ایران زمین آشنا می کند. انشالله که در برنامه‌های مختلف با این بخش و همکارم زرین کشاورز همراه شوید و آشنا شوید با بانوان مسلمان ایران و جهان. دوستان عزیز شنونده، دعوت می‌کنم در برنامه این هفته گوهر همینک با بخش دیگری از معرفی شخصیت بانو ثقفی، همسر حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، توسط همکارم خانم زرین کشاورز همراه شوید.
مراحل خواستگاری شروع شد. پدرم می گفت از طرف من ایرادی نیست و قبول دارم. اگر تو را به غربت می برد، اما آدم نیست که نمی گذارد به تو بد بگذرد. پدرم به دلیل رفاقت چند سالش از آقا شناخت داشت، اما من می گفتم اصلا به قوم نمی روم. اما بر اثر خوابهایی که دیدم فهمیدم این ازدواج مقدر است.
یکدیگر رو کاملا درک کرده بودن و اون افکار و اندیشه های بالای امام رو خانم به خوبی درک میکرد و میفهمید و امام هم شخصیت برجسته خانم رو خوب در کنار خودش احساس میکرد.
کنهو جوری تربیت شده بود، جوری ساخته شده بود که باید میومد تو زندگی امام با اون شأن و منزلت و کرامت و اینها کف و همدیگه بودن و باید حریم و حرمت همدیگه رو به تمامه برگزار میکردن.
هفته اول یا ماه اول به من گفتند من کاری به کار تو ندارم، به هر صورت که میل داری لباس بخر و بپوش، اما آنچه از تو میخواهم این است که واجبات را انجام بدهی و محرمات را ترک بکنی، یعنی گناه نکنی.
من یه وقت آقا خود من فرمودن که من هر چی دارم از خانوم دارم. گفتم که خانوم آقا این چی میگن چقدرش تعارفه؟ گفت هیچ چیش تعارف نیست، همش درست. هر چی آقا داره از من داره. برای این که اگر من از اون روز اول نمیخواستم با ایشون بسازم، مشکل ایجاد میکردم در رفت آمدش، در درس خوندنش، در نمیدونم مبارزاتش، در اون مدتی که هجرت ایشون و تبعید ایشون، ایشون کجا میتونست به اینجاها برسه؟ اگرچه استعداد ذاتی خودش بوده، اما زمینه رو من فراهم کردم.
زندگی شگفت‌انگیز بانو خدیجه ثقفی سراسر درس حکمته. حاصل این زندگی پرفراز و نشیب یک جمله بیشتر نیست و اونم اینه که میتوان در سخت‌ترین شرایط و در میان امواج مشکلات و طوفان غم‌ها و گرفتاری‌ها با تکیه بر ایمان و خودباوری عمری طولانی را با امید، نشاط و رضایتمندی به سر برد.
کار آسانی نیست که تمام حوادث تلخ بیاد انسان مثل کوه باشه که لاغر به پل عواصف.
داستان درس‌آموز و زندگی ساز بانو خدیجه ثقفی رو در دو کتاب ارزشمند میتونید مطالعه کنید. کتاب بانوی انقلاب خدیجه دیگر به قلم مهندس علی ثقفی با استناد از زندگی نامه همشیره بزرگوارشون و دیگر کتاب یک قرن زندگی پرماجرا به قلم دکتر سید علی قادری که به رشته تحریر در اومده.
مثلا شما ببینید در اون زمان که بسیاری از مردها سواد نداشته و خانوم ها که تقریبا هیچ کدوم، اما خانوم اون موقع تحصیلات داشت و بعد یک معلم زبان فرانسوی برای ایشون گرفتن که فرانسا هم خونده بود ایشون.
بانو خدیجه ثقفی اهل مطالعه و جستجوگر بودند. دخترانی که به دیدارش می رفتند از اونها بعد از احوال پرسی در مورد رشته تحصیلیشون و کاربرد اون رشته در جامعه می پرسی. به طوری که این دانشجویان در خاطراتشون گفتن که بانو اطلاعات زیادی در خصوص بعضی از رشته ها داشتن. در جایی بانو خدیجه ثقفی اینطور می گن: من پذیرفته بودم که با آقا زندگی کنم. اینک برخلاف میلم باید تهران را که وطن اصلی من است و پدر، مادر، خواهر و برادرانم در آن ساکن هستند همه را بگذارم بروم به جایی که هم غریبم هم بدم می آید. اما نه، باید همراهی با همسر را اصل قرار داد و به مقدرات الهی که خداوند خواسته و من پذیرفتم پایبند باشم و آن را با رضایت خاطر بپذیرم که حتما سعادت من و خیر دنیا و آخرتم در این است که قرآن فرموده است. بخشی از کتاب بانوی انقلاب خدیجه‌ای دیگر.
اینطور نبود که مخفیانه هم دیگر دید. اصلا رو در رو می گفتن دوست دارم. خانوم می گفت، امام می گفت و این عشق رو ظاهر بید. خود حضرت امام می فرمودن که اگر به کسی علاقه دارید ظاهر کنید.
در مورد ازدواجشون اینطور میگن: روزی آقای سید احمد لواسانی آمد پیش پدرم، اظهار میل خودش و آقا روح الله را مطرح نمود، یعنی برای ایشان خواستگاری کرد. خوب فکر کنید دختری که در تجملات زندگی کرده چگونه زن طلبه‌ای میشد که هشتش گروه نوش بود و بدین دلایل بود که به نظر آقا جانم این وصلت غیر ممکن مینمود. آقا یعنی امام سیدی بود ساده و بی‌آلایش، قیافه‌ای معمولی. اول بار او را این گونه دیدم. آمده بود تا دختری با آن خصوصیات که اشاره کرده بودم را ببیند و بپسندد. خودم را به خدا سپردم و فهمیدم باید تسلیم تقدیر الهی شد و تابع محض بود تا ببینم با من چگونه رفتار خواهد کرد. بالاخره آقا سید احمد با امیدواری رفت قم و به داماد مژده داد که خانم‌ها تقریباً راضی شدند. پس از سکوت مادر بزرگ و من و خبر رضایت ضمنی ما به آقا سید احمد، نامه‌های آقای لواسانی از قم شروع شد و جواب‌ها هم مرتب داده می‌شد. بعدها داماد گفت از جواب‌ها و نحوه برخورد مقدار رضایتتان را می‌شد فهمید.
مرد هر چقدر آرامش در داخل داشته باشه نسبت به کارهای خودش بهتر میتونه نقشه کشی بکنه، فکر بکنه، در مقام اجراش واقع بشه.
میتونم بگم داستان شیرین و فرهاد، لیلی و مجنون تقریبا یه همچی چیزی با امام بودن. امام علاقش به خانم و علاقه خانم به امام.
خانم نمیدن میشنن سعی صبح، امام نمیشنن
سعی صبح. اینقدر میدونستم که ایشون خیلی احتمال داره در حفظ امام، حتی اون نسبت به گریه است، حتی نسبت به خنده است.
یکی از نامه هایی که امام در تاریخ 15 مهر 1351 در نجف اشرف برای بانو خدیجه ثقفی نوشتند. خانم محترمه عزیزم، تا کنون چند کاغذ فرستادم. نمیدانم رسیده است یا نه. از شما به وسیله فریده اطلاع پیدا کردم. مرقوم مشهد واصل شد. از تهران اطلاعی ندارم. امید است همیشه خوش و خرم و مشغول دیدار خیشاوندان باشید، اگرچه ما را فراموش نمایید. بعدی مراجعت نزدیک است و ما هم از نبودن شما خسته شدیم. حال همه خوب است. فقط حسین قریب 10 روز پیش از این مبتلا به آپاندیز شد و عمل شد. حالش خوب است. بقیه ها را کشیدند. بقیه هم سالم هستند. من کسالت های جزئی گاهی پیدا کردم و خوب شدم. خدمت حضرت حجت الاسلام و المسلمین آقای ثقفی و جناب آقای حاج حسن سلام می رسانم. پدر فرزندانت.
متحمل، صبور و قانع.
خودش یه شخصیت برجسته و قابل اعتنایی داشت که امام این همه کرامت برای او قائل بود.
تصدقت شدم الهی قربانت برم. در این مدت تو مبتلای به جدایی از آن نور چشم عزیز و قوت قلبم گردیدم، متذکر شما هستم و صورت زیبایت در آینه قلبم منقوش است. عزیزم، امیدوارم خداوند شما را به سلامت و خوش در پناه خودش حفظ کند. ایام عمر و عزت مستدام. تصدقت قربانت روح الله.
وقتی که خبر فوت امام رو دادن به خانم که خانم امام فوت کرده، ایشون اومد تو بیمارستان. من نشسته بودم کنار امام. اولین کاری که خانم کرد اومد دوتا کف پای امام رو گرفت، شروع کرد بوسیدن.
بانو خدیجه ثقفی در حدود ساعت 9:15 صبح فروردین 1388 در سن 95 سالگی در بیمارستان خاتم الانبیای تهران درگذشت.
در سر تا سر زندگی امام هیچ جا نشانی از تکلیفی از امام به او، درخواستی از امام از او، دستوری از امام نسبت به او هیچ جا وجود نداره.
یعنی واقعش اینه که رهبری یک انقلاب خیلی شجاعت میخواد، خیلی فداکاری میخواد. این بانو هم مشکلاتی که رهبری امام برای خانواده و برای شخص داشت، اگر نگیم بیش از امام، مثل امام تحمل کردن.
در تاریخ 2 فروردین پس از اقامه نماز میت توسط مقام معظم رهبری در حرم امام در کنار همسر و پسرشون دفن شدند.
دوستان عزیز شنونده، از اینکه با برنامه این هفته یک گوهر با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. این برنامه وقتش در همین جا به پایان رسیده. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. شبتون بخیر باشد دوستان خوبم، تنتون سالم. برنامه‌ای که تا این لحظه تقدیم حضورتون شد، امیدواریم طرف توجه و استفاده ایتان قرار گرفته باشد. دعوت میکنم تکرار همسفران را شنونده باشید.
بیا ای هموطن تو کی وطن سازم غریبی را، بیا تو کی تو بیمو میچشی زهری جداگی را، غریبی.
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران، برنامه برای بررسی وضعیت مهاجران کاری از بخش تاجیکی رادیو صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام آن که دل کاشانه اوست، نفس گرده متای خانه اوست، سراغش جای دیگر رو ندارد، برون از خیش جست و جو ندارد. به نام خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر رحمت عالمیان حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام و عرض ادب داریم خدمت شما شنوندگان گرامی و یارانی همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان شنونده، من برهانی هستم و اتفاق دیگر همکارانم در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، قبل از آغاز برنامه همسفران، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوسته الکترونی مشهد 2000 @mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
یاران همراه، همان گونه که شما هم از خبرها می دانید، رئیس جمهور روسیه حضور مهاجران غیرقانونی را در این کشور تا 30 سپتامبر سال جاری میلادی تمدید کرد. طبق فرمان جدید ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در صورت ویران نکردن قانونهای این کشور، مهاجرانی که به طور غیرقانونی در این کشور حضور دارند تا آخر ماه سپتامبر دپارت یا همان اخراج نمی شوند. اگر آنها قانون شکنی در گذشته کرده باشند، برای آن تنها جریمه می شوند. دوام این 90 روز آنها باید مدارک و سندهای خود را درست و کار و زندگیشان را در روسیه قانونی کنند. بیشتر به خارجیان تا 15 ایون امسال مهلت داده بودند. در ارتباط به فرمان جدید ولادیمیر پوتین، تارنامه کرمل نوشته، پوتین درباره تدبیرهای موقتی عاید به تنظیم مقام حقوقی شهروندان خارجی و شخصانی به شهروندی در روسیه در دوره برطرف نمودن کووید 19 فرمان را امضا کرده است. گفته می شود قرار مذکور به مقصد تأمین نیکو احوالی بهداشتی و اپیدمیولوژی اهالی و تنظیم مقام حقوقی شهروندان خارجی قبول شده است که تحت این معیار قرار می گیرند. سامانه تاجبک در این باره نوشته به این طریق موافق فرمان مذکور مهلت حضور مهاجران در روسیه بدون مشکل تا 30 سپتامبر سال جاری میلادی تمدید کرده می شود. طبق متن سند اگر خارجیان به قانون شکنی دست نزده باشند آنها تا 30 سپتامبر اخراج کرده نمی شوند. اما خارجیانی که از مؤسسه های اصلاحی آزاد می شوند استثناء می باشند. همچنین خارجیانی که قانونگذاری را درباره مرز روسیه رعایت نکرده اند یا به امنیت ملی این کشور خطر ایجاد می کنند به این دستبندی داخل می شوند. باید گفت که روز 15 ایون دوره پیشنهادی سبوکی ها به خارجیان که در اثر همگیری ویروس کرونا جاری شده بود و آخر رسید. تا روز 15 خارجیان باید حضور خود را قانونی میکردند یا قلمرو روسیه را ترک میکردند. در عکس حال به آنها جریمه یا اخراج با منع ورود تهدید میکرد. عزیزان شنونده، همچنان با برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان در خدمت شما هستیم. در ارتباط با فرمان جدید ولادیمیر پوتین درباره مهاجران، رئیس فدراسیون مهاجران این کشور گفت که فرمان نو امکان به سابقه قانونی کردن بود و باش است. با گفته او اگر مهاجر حتی چندین سال غیر قانونی در این کشور زندگی میکرد هم اکنون او خود را به قید مهاجرت گذاشته می تواند. وادیم کاژینوف رئیس فدراسیون مهاجران روسیه گفته که در فرمان جدید درباره تدبیرهای موقتی عاید به تنظیم مقام حقوقی شهروندان خارجی و شخصانی به شهروندی در روسیه در دوره برطرف نمودن عاقبت‌های پهنشوی سرایت نوی کرونا ویروس یک قطار معیارها مهاجران امکان می‌دهند. با گفته او در فرمان‌های پیشینه دایر به تمدید مهلت حضور موقتی مهاجران در روسیه چنین معیارها نبودند. کاژینوف علاوه نمود تا 30 سپتامبر سال 2021 درباره اخراج، استرداد و منع ورود قرارها قبول نمی‌شوند. این در فرمان مشخص گفته شده است. یعنی اگر مهاجر به دست افتد جریمه بندی می شود و لحظه دیگر تا 30 سپتامبر شما با عریضه به طور عادی نوشته شده می توانید به شعبه مسائل مهاجرت مراجعت نموده حضور خود را قانونی کنید. رئیس فدراسیون مهاجرت روسیه گفته است چون اخراج منع شده است پس اگر شهروند خارجی مدت چندین سال غیر قانونی در روسیه زندگی کرده باشد هم می گذارند. کاژینوف از همه مهاجران غیرقانونی دعوت نموده است که حضورشان را قانونی کنند چون که با گمان زیاد این سبکی برای مهاجران دیر دوام نخواهد کرد. همه پهلوهای این مسئله را او در نوار ویدیویی در شبکه فدراسیون شرح و توضیح داده است. باید گفت که موافق فرمان جدید رئیس جمهور روسیه مهلت حضور موقتی مهاجران در این کشور بدون مشکل تا 30 سپتامبر سال 2021 تمدید شد. طبق متن سند اگر خارجیان به قانون شکنی دست نزده باشند آنها تا 30 سپتامبر اخراج کرده نمی شوند. رئیس فدراسیون مهاجران روسیه میگوید بر اساس فرمان جدید رئیس جمهور روسیه امتیازهای پیشینه برای شهروندان کشورهایی که آمد و رفت با آنها برقرار شده است تا 90 روز بعد آغاز آمد و رفت تمدید شده اند. ودیم کاژینوف گفت بعد 90 روز از آغاز آمد و رفت این فرمان دیگر کار نمی کند. پروازهای منظم میان تاجیکستان و روسیه 1 اپریل سال جاری میلادی آغاز شده بودند و برمی آید همه امتیازهای قبلی تا آخر ایون تمدید گردیدند. یعنی همه حجتهای مهاجرانی که تا 15 مارس سال 2020 قانونی بودند تا آخر ایون عمل خواهند کرد. سامانه سپوتنیک تاجیکستان هم در همین ارتباط می نویسد در مورد آنهایی که سالها حضورشان در روسیه غیر قانونی بوده است، در فرمان جدید ولادیمیر پوتین امکان داده شده است که بدون دپارت و منع ورود بود و باش را قانونی کنند. کاژینوف شرح داد که تا 30 سپتامبر مقامات حق اخراج و منع کردن ورود به روسیه را ندارند. مهاجرانی که سالها حضورشان را قانونی نکردند 3 وقت دارند که به مقامات مهاجرت مراجعت کنند و با پرداخت جریمه حضورشان را قانونی کنند. دپارت تهدید نمی کند. همچنین ودیم کاژینوف افسوده آنهایی که در ورقه مهاجرتشان هدف کار نشان نداده شده است تا آخر سال 2021 می توانند برای پتنت مراجعت کنند. مراد خوشنولین معاون سروزیر روسیه گفته شرکت‌های ساختمانی روسیه اعلام آمادگی نمودند که به مهاجرانی که بهر کار به روسیه می آیند برای گرفتن واکسن امکانیت فراهم می سازند. معاون سروزیر روسیه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی روسیه 24 اظهار داشته است که نزد خود وظیفه گذاشته ایم که همه مهاجران کارگر را که به روسیه می آیند با واکسن گرفتن تأمین نماییم و شرکت های ساختمانی خودشان آماده اند که واکسن گیری را تشکیل و برگزار و مبلغش را پرداخت کنند. مراد خوشنولین تأکید کرد شرط ما واکسن گرفتن است و امیدوارم که آنها این شرط ما را میپذیرند. قبلا دیگر معاون سروزیر روسیه تاتیانا گالیکوا خبر داده بود که مسئله واکسینگیری مهاجران و دانشجویان خارجی را حکومت روسیه آینده نزدیک حل و فصل می نماید. روز 15 ایون ولادیمیر پوتین درباره تنظیم حقوق خارجیان در دوره همگیری ویروس کرونا فرمان را به امضا رسانید که موافق آن مهلت حضور موقتی مهاجران در روسیه بدون مشکل تا سپتامبر سال 2021 تمدید شده است. این هم در حال است که رئیس شورای ناظران فاند خواجگی منزلی و کمونالی سرگی استپاشین اظهار داشته است که حدود 300,000 نفر مهاجران کاری به نزدیکی به ساختمان سازی های روسیه جلب کرده می شوند. farstoday.com/tg نشانه سایت رادیوی تاجیکی صدای خراسان است. شما عزیزان می توانید با مراجعه به این سایت این برنامه و دیگر برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را مرور نمایید. یاران همراه، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران به پایان رسید. از این که تا پایان با ما همراه بودید از شما عزیزان صمیمانه سپاسگزاریم و همه شما را تا گفتارهای بعدی به خداوند منان می‌سپاریم. سربلند و پیروز باشید. خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب برنامه امشب ما در همین جا به پایان رسید. از اینکه با این برنامه همراه بودید سپاسگزار هستیم. همه شما خوبان را به خداوند مهربان می سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان باشد.
استقبال قرار گرفت و تبدیل شد به کتاب حماسه بویژه که سال 1363 و 64 اولین کتابی بود از من چاپ شد. اونجا خیلی از دوستان و خود من مشتاق این شدم، به من پیشنهاد دادن خیلی از افراد. بعد از این دیگه افتادم به این که حرفه‌ای وارد کار نوشتن در جنگ باشه. اولین نوشته حرفه‌ای من کتاب شب‌های بدر کربلای 5 در عملیات 5 بود. بعد از جنگ استراتژی برای خودم تعریف کردم که اگر چند تا شخصیت های تاثیرگذار جنگ رو زندگی نامشون به صورت داستانی بنویسم، میتونم بگم که این کتاب‌ها میتونه بخشی از تاریخ جنگ باشه و اینکه چه شخصیت‌های در اینجا میتونستن رشد بکنن از یک بسیجی ساده تا فرمانده لشکر. اینجا رفتم چند شخصیت‌های متفاوت انتخاب کردم. یکی آقای شهید حسین خرازی بود، فرمانده لشکر، اون کتاب عقیل شد، کتاب سفر سرخ شد، کتاب حسین مرحوم که تو هویزه با هم بودیم جلو چشم من شهید شد، کتاب سنگرساز سنگ شهید رضوی و و آخرین کتابی که محمد مسیح کردستان زندگی شهید بود جلد. یه جایی میشستم، وارد میشم سرای مرد روز اول کربلای 5، باید از یه فاصله 30-40 متری رد میشدم. اینقدر آتیش میاد که اگه 100 نفر بخواستن رد بشن 50 تاشون این همین 50 متری باید تلفات میدادیم، 50 تا اگر سالم میرفتن. من میخوام اینجا رد بشم، میرم یه موتور تریل میگیرم که با سرعت رد بشم، حدود 15-16 متر بیشتر نمیشه که خمپار منو میزنیم. بعد میرم توی چاله میخوابم، این چاله در اثر انفجار توپه، این اینقدر میشینم که بدونم لحظه ای اگر چند تا گلوله نعیمت بتونم خودم برسونم به خاکریز اونور خاکریز که و من همجور که نشستم فکر کنم دارم سرم میدنم پایین که تقریبا یه دفعه یه دست قطع شده میخوره رو سر من، یه پا میفته جلوی من، خونه که جلوی من در راه میفته. اسم این چیه؟ چرا ما داریم دروغ میگیم؟ میگیم این خوبه. من اونجا متنفر بودم، من اونجا حتی با خدام دعوام شده بود، داد زدم گفتم خدا وای به حالت که اگه آخرتی در کار نباشه، چون بدون آخرت اون فرمول چیه؟ حماقت. بعدن رفتم از خدا عذرخواهی کردم. اما چرا هنوزم میگم دوران خوش من دوران اون موقع بود؟ چاخان نمی کنم که دوران خوش این صحنه ها نبود،